ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر اقتصاد آلمان میگوید محافظت کامل از شرکت‌های آلمانی در برابر تحریم‌های آمریکا ممکن نیست. به گفته معاون رئیس جمهوری، تحقیقات دولت نشان می‌دهد فعالان محیط زیست بازداشت شده کاملاً بی‌گناهند. و جلسه بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تنش کشیده شد. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید که دولت این کشور تا جایی که بتواند به شرکت‌های آلمانی برای معامله با ایران کمک می‌کند، اما نمی‌تواند به طور کامل آنها را از تحریم‌های آمریکا محافظت کند. آقای آلتمایر در مصاحبه با روزنامه آلمانی پاساوانوی پرسه با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت ممکن نیست که بتوان اثرات این اقدام آمریکا را به کلی از بین برد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، شرکت‌های خارجی که با ایران وارد معامله می‌شوند با خطر تحریم و جریمه از سوی آمریکا روبرو خواهند شد. روز دوشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ملاقات خواهد کرد تا درباره برجام با او گفتگو کند. آلمان در کنار باقی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مخالفان تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام است و اعلام کرده که به این توافق پایبند خواهد ماند. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه گفت بررسی‌های دولت نشان می‌دهد که فعالان محیط زیستی بازداشت شده کاملاً بی‌گناهند و باید به زودی آزاد شوند. به گزارش ایرنا، آقای کلانتری گفت که دولت برای بررسی پرونده این افراد گروهی 4 نفره تشکیل داده که معاون حقوقی رئیس جمهور در کنار وزرای اطلاعات، کشور و دادگستری در آن حضور دارند. عیسی کلانتری گفت این گروه 4 نفره به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده به گفته این مقام مسئول بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر میبرند و قاعدتاً بایستی به زودی آزاد شوند. وی افزود وزارت اطلاعات هم به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی مبنی بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد. بازداشت فعالان محیط زیست از بهمن ماه گذشته آغاز شد و بر اساس برخی تخمین‌ها هم‌اکنون در حدود 50 نفر در بازداشتند. از میان بازداشت شدگان کاووس سید امامی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان می‌گویند او خودکشی کرده است، اما خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند. جلسه مجلس در روز سه‌شنبه به هنگام بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با اعتراض گروهی از نمایندگان فراکسیون ولایه مجلس به تنش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان که همگی اصولگرا و از هواداران آیت الله خامنه‌ای‌اند با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در هنگام بررسی این لایحه در صحن مجلس تجمع کردند. این نمایندگان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را یک قرارداد استعماری توصیف کردند. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب شده است. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون خواستار به تعویق افتادن بررسی لایحه دولت در این زمینه‌اند. روز گذشته مایک پومپئو در نخستین سخنرانیش در مقام وزیر خارجه آمریکا گفت دولتش شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. آقای پومپئو 12 شرط را برای مذاکره و دستیابی به توافق جدیدی با تهران تعیین کرده است. سخنان آقای پومپئو با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج ایران روبرو شد. در همین حال دولت اسرائیل و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از این سخنان استقبال کردند. درباره صحبت‌های آقای پومپئو همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو در سخنرانیش چندین بار بر نقش قاسم سلیمانی در ایران تاکید کرد. دلیل اینکه از میان تمامی مقامات جمهوری اسلامی آقای پومپئو قاسم سلیمانی رو چنین برجسته کرده به نظر شما چیه؟
دو دلیل داره. اروپایی ها هم این موضوع رو خیلی از نظر دور نکردن، چنان که هفته قبل آقای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون اعلام کرد که هر تغییری نمیتونه حتما به نتیجه خوبی برسه. مثلا ممکن است ما انتظار داشته باشیم که حکومت کنونی تغییر بکنه، ولی بلافاصله گفت امکان این که قاسم سلیمانی روی کار بیاد وجود داره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که قاسم سلیمانی نماد حضور نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی در منطقه است. البته این نماد رو عوامل داخلی جمهوری اسلامی هم بزرگتر از اندازه کردن و حالا یکی از گزینه‌هایی که در داخل کشور مطرح است این است که برای جانشینی دولت آقای روحانی شاید قاسم سلیمانی در ترکیب یک دولت نظامی بتونه نماینده خوبی باشه. به این علت که آقای پومپئو در سخنان امروز خودش به عنوان هشدار گزینه نظامی رو به نمایندگی از آقای قاسم سلیمانی مطرح کرد. این به نوعی شاید موزه قاسم سلیمانی رو در خطر قرار بده. اگر بخت بلندی برای جانشینی آقای علی خامنه‌ای داشت، که یقینا دست بالا گرفتن نظامی ها میتونه برای او هم خطرناک باشه، حالا این خطر هم بیخ گوش مردم ایران هست که شاهد حضور یک دولت نظامی باشن و هم بیخ گوش رهبری مذهبی ایران که نظامی ها رو به عنوان دست بالاتر از خودشون ببینن.
آیه خاوند، آقای پومپئو لیست بلند بالایی از خواسته هاش رو از جمهوری اسلامی مطرح کرد که عمدتا خواسته های سیاسی و نظامی در منطقه بود، اما در کنار اونها وعده هایی رو هم مطرح کرد که در صورتی که ایران به اون خواسته ها جامعه عمل بپوشونه، وعده های مناسبات دیپلماتیک و تجاری کامل با آمریکا رو داد و همینطور وعده داد که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک میکنه. این وعده ها، آقای تقی‌زاده گفتن که این خواسته های سیاسی نظامی از سوی جمهوری اسلامی برآورده نمیشه، به نظر شما این وعده ها چقدر ممکنه برای مقامات جمهوری اسلامی تطمیع کننده باشه طوری که اونها رو پای میز مذاکره بنشونه؟
ببینین، این وعده هایی که در زمینه اقتصادی، صحبت هایی که در زمینه اقتصادی از طرف وزیر خارجه آمریکا انجام گرفت، در واقع در راستای اون احساس عمومی هست که در بطن جامعه ایران هست نسبت به وضعیت اقتصادیشون، و ایرانی ها در افکار عمومیشون در مجموع به این نتیجه رسیدن که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، نبودن اینکه یک کشور عادی نیستن در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دوچار شدن. بنابراین پیام وزیر خارجه آمریکا در واقع نوعی تحریک مردم ایران هم هست به واکنش، به این معنی که میگوید شما میدانید به خوبی که انزوای کشورتون شما رو به این وضع دچار کرده، بنابراین باید تلاش بکنیم که این رابطه رو تغییر بدیم. این موضوع کاملا مسلم هست که عدم ارتباط با یک کشور بزرگی، با یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته، یکی از بزرگترین مصائب رو برای اقتصاد ایران، برای مردم ایران به وجود آورده، و تاکید اون بر این مسئله به این معنی. من طبعا فکر میکنم که برای ایالات متحده آمریکا دستیابی به بازار مهمی مثل بازار ایران طبعا همونقدر دلنشین هست که برای کشورهای اروپای غربی، و اگر وضعیتی فراهم بشه که شرکت‌های آمریکایی بتوانن در ارتباط با ایران قرار بگیرن و در اونجا شرکت بزنن، سرمایه گذاری بکنن، خب چرا این کار رو نکنن؟ طبعا این یک مسئله است که اگر روابط عوض بشه برای آمریکا انجامش خیلی خیلی مطلوب هم هست.
آقای تقی‌زاده، همونطور که آقای خاوند هم گفتن، در واقع آمریکا به نوعی از مردم ایران میخواست که واکنش نشون بدن نسبت به اون چیزی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان هست، و حتی زمانی که خانم جیمز رئیس بنیاد هریتیج از ایشون خواستش که چارچوب زمانی برای سخنرانی که گفته تعیین کنه، پاسخش این بود که من چارچوب زمانی تعیین نمی‌کنم، مردم ایران اون رو تعیین خواهند کرد. آقای پومپئو با چه پشتوانه‌ای از جانب مردم ایران این گونه اونها رو به میدان میطلبه؟
به نظر من اون چی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد توضیح بخشی از جنگ روانی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده و در این جنگ روانی اونها میخوان که خودشونو در تقابل با حکومت و در کنار مردم نشون بدن. این یک نکته بسیار بسیار حساسه برای طرحی که امروز به عنوان طرح راهبردی آقای پومپیو اون رو اعلام کرده. من یک قرائت متفاوت اندک متفاوت با جناب خاوند دارم در اون نکته‌ای که امروز پومپیو اشاره کرد دایر بر این که ما با ایران آماده هستیم که مناسبات بسیار گسترده‌ای را آغاز بکنیم. در حقیقت پیام آقای پومپیو این بود که بعد از تغییر رژیم ما مردم ایران رو ترک نمی کنیم و بعد از اینکه این حکومت عوض شد در کنار اونها خواهیم بود و دوباره به عنوان یک شریک تجاری بزرگ تکنولوژی در اختیار اونها قرار میدیم و کمک می کنیم که به جامعه بین المللی برگردن. طبیعتاً این یک برنامه کوتاه مدت نیست و هیچ کس نمی تونه بگه یک طرح بسیار پیچیده از این دست که به نوعی شبیه طرحی است که به سقوط اتحاد جماهیر شوروی در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 انجامید بتونه در یک فرجه زمانی مشخص اجرایی بشه. جنگ رو اعلام کرده ولی پایان اون رو و زمان و طول مدت اجرایی اون رو آقای پومپیو اعلام نکرده.
آقای خاوند، آخرین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما با تمام صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد و مخصوصاً فشارهای اقتصادی که در دستور کار دولت آمریکا قرار داره، جمهوری اسلامی چه راهکاری داره برای حفظ موقعیت خودش؟
ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی عمدتاً تلاش میکنه که با تکیه بر اروپایی‌ها بتواند از فشار تحریم‌ها در مقابل آمریکا کم بکنه و حتی با و از جمله با تکیه بر کشورهای مثل روسیه و چین. من تصور نمی‌کنم این به جایی برسه. حرف رو آقای روحانی یک زمانی زد، گفت باید با کت خدا مذاکره کرد. من تصور می‌کنم و حتی به نوعی میشه گفت اطمینان دارم که هیچ راهی در برابر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست، مگر آنکه بتواند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم بشه. البته این رو هم میدونم، همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این که برای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن یکی از دوگمه‌های بنیادی خودش از بدو انقلاب اسلامی که مبارزه با آمریکا و پیشبرد سیاست ضد آمریکایی بوده کار بسیار بسیار دشواریه و به همین علت هست که فکر میکنم جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت خودش قرار گرفته از بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با دو کارشناس، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که درباره سخنان روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چه فکر میکنید. مخاطبان زیادی با ما تماس گرفتن و نظرهاشون رو با ما در میون گذاشتن. همکارانم هم شماری از این پیام‌ها رو آماده کردن که با هم میشنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو 12 شرط را عنوان کردند که با نظر ما ملت یکی، ما ملت چیزی برای از دست دادن نداریم. امیدوارم فشارها و تحریمها آنقدر بیشتر باشد که کمر این نظام دیکتاتوری بشکنه و به زانو در بیاد. زنده باد آزادی، زنده باد پیروزی.
لیست 12 بندی خواسته های ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. این همون مطالبات ما مردم ایرانه. تا امروز این شسته رفته ترین استراتژی آمریکا در مقابله با آخوندها بوده. امیدوارم که سرانجامش به زانو در آوردن این نظام دیکتاتوری باشه. به امید آن روز.
آقای روحانی با آقای پومپئو میگه که چیز جاسوس بودی، حالا شده وزیر خارجه. من میخوام از ملت ایران بپرسم، با آقای روحانی بگه که شما چی دارید؟ شما که میگه ملایی میردید تو خوابتونا روزه میخوندید، حالا شده رئیس جمهور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، شما میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام در میون بگذارید و همینطور ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط هست info@radiofarda.com. میتونید مطالب بیشتر رو، خبرها و گزارش‌های متنوع‌تری رو هم در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.